بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودی که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که این مواردی که به عنوان نسخ در قرآن ادعا شده، اینها عنوان نسخ رو نداره و یکی نسخ در آیه قبله رو پذیرفتن و دوم نسخ در آیه نجوا. گرچه نسخ در آیه نجوا رو فرمودن از اون قسمی است که یک آیه ناظر به آیه دیگره و مبین برای رفع اون حکم در آیه دیگره، اما اگر یه آیه ناظر نباشه و رافع نباشه، فقط یک تنافی فی جمله بین دو آیه باشه، فرمودن اینجا ما نمیتونیم مسئله نسخ رو قبول بکنیم. خب برخی از مناقشات رو در دو جلسه گذشته نسبت به فرمایش ایشون ملاحظه کردیم، اما مناقشه مهم اینه که در بحث امروز میخواییم ذکر کنیم. ما در میان روایات دو دست روایات داریم و از مرحوم آقای خویی سوال میکنیم که شما با این دو دست روایات چه میکنیم؟ یک دست روایات به نحو کلی تصریح داره که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره، محکم و متشابه وجود داره، ناسخ و منسوخ وجود داره. طبق بیان ایشون ما دیگه نسخ در قرآن نداریم الا در دو مورد، یکی در مثلا آیه قبله، یکی هم در آیه نجوا. بقیه موارد رو ایشون توجیه کردن. خب این روایاتی که این همه تأکید داره که ما در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، آیا این فقط برای یکی دو مورد ذکر شده یا این ظهور در این داره که موارد بیش از یکی دو مورد هست؟ موارد موارد کمی نیست. این یه دست روایات که حالا بعضیش رو میخونیم این روایات رو. یه دست روایات در مورد بعضی از آیات وارد شده که ائمه علیهم السلام فرمودن یه منسوختان نسخ شده، و این نکته هم تذکر بدیم، این توجیهی که ایشون فرمودن که کلمه نسخ چه بسا در معنای غیر اصطلاحی استعمال شده، یعنی مثلا در کلمات گذشتگان اونجایی که یه خاص و عامیه، یعنی خاص ناسخ عامه و از نسخ تخصیص رو ارائه کردن، مقید و مطلقیه میگن این تقیید میزنه و ناسخ، اما از نسخ تقیید رو اراده کردن. توی این روایات وقتی ائمه میفرمان هیه منسوختان، ما نمیتونیم چنین چیزی رو ازش چنین توجیهی رو بکنیم بگیم منسوختون یعنی مخصصتون مثلا مقیدتون، این توجیه هم جریان نداره. نه خب حالا ببینید این روایات رو ما میخوایم بهش اشاره کنیم در جلد 27 و سال شیعه، اونجا روایات زیادی در مورد قرآن کریم داره، حتی در مورد تفسیر قرآن خیلی روایات عجیب اونجا وارد شده که انسان وقتی این روایات رو میبینه خیلی باید محتاطانه واقعا در مورد تفسیر قرآن حرف بزنه. در یه روایتش امام علیه السلام میفرمایند من فسر القرآن برأیه فإن أصاب لن یوجد، اگر کسی بدون مراجعه به ما اهل بیت قرآن رو با رأی خودش تفسیر بکنه و اصابه به واقع هم بکنه اجر نداره. و این اخطأ، حالا مضمونش اینه، اگر اشتباه تفسیر بکنه، مثلا تعبیر شده که خر من السماء، اگر یه آیه و اگر کسی درست تفسیر نکنه در قرآن کریم اینقدر سقوط میکنه و خر من السماء. روایات خیلی عجیبیه و مضمون و محور این روایات این است که فقط در باب تفسیر قرآن باید به اهل بیت علیهم السلام مراجعه بشه و معناش این میشه تفسیر القرآن به رأی انسان بخواد با نظر شخصی خودش یه منظور اینه، بدون اینکه هیچ دلیلی از روایات این داشته باشه این درست نیست. حتی البته حالا اونم یه بحث علمی دقیق لازم داره، حالا فقط داریم یه اشاره میکنیم بهش، حتی از اون روایات استفاده میشه تفسیر القرآن بالعقل هم درست نیست، حتی از اون روایات استفاده میشه تفسیر القرآن بالقرآن، اونجایی که شاهدی از روایات نداشته باشین اونم برای ما امکان پذیر نیست، ولو داریم القرآن رو فسر و بعض و بعضا، اما اینا از اون روایات مجموعاً استفاده میشه. هر شرم حالا خود این روایات یه بحث خیلی جالبیه، در یک ماه رمضانی بشه انشاءالله این روایات یه مقداری در موردش بحث بکنی، بحثای خیلی خوبی داره. بله انما یعرف القرآن من خوبه داره حفظ داره انما داره. اصلا سر قرار دادن سقل اصغر در کنار سقل اکبر همینه، که سقل اکبر بدون سقل اصغر برای مردم قابل تفسیر نیست. البته این رو بگیم باز تفسیر با ظاهر قرآن فرق داره، ترجمه قرآن معنای ظاهری قرآن این عربی جان مبین هست برای همه، بحث در تفسیر قرآن کشف القطاع هم ظاهر الآیه معنای تفسیر قرآن. خب حالا ببینید، پس ما بخواییم الان دو دست روایات رو بهش اشاره کنیم. یک میگه ما تو روایات آمده قرآن ناسخ و منسوخ درش هست و این رو کنارش بگذاریم، این روایات نمیگه حالا یه آیه دو آیه درش ناسخ و منسوخه، ازش استفاده میشه لااقل یه عدد متنابهی باید باشه، با یه آیه و دو تا آیه و سه تا آیه نمیشه. خب اینا چه کار کنیم؟ توجیهی که بگیم نسل به معنای تخصیص و تغییر و نام هست درش راه نداره. حالا کدوم این روایات؟ در جلد 27 وسائل صفحه 191 احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که موسطه، یعنی شخص موسطه، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این هم موسطه، ان ابی اسماعیل سراش، این ابی اسماعیل سراش توصیف نداره، ان خیسمت ابن عبدالرحمن الجوفی توصیف داره، ان عبدالولید بهرانی هم توصیف نداره، روایت سندش درست نیست. ان ابی جعفر علیه السلام ان رجلا قال له، یه مردی به امام باقر عرض کرد ان هل الذي نقول ليس شيء من كتاب الله الا معروف. اون مرد به امام باقر در حسن این روایت عرض کرد که شما گفتی هیچ چیزی در قرآن نیست الا این که معروفه. این معروف یعنی شناخته شده، روشن، آشکار. قال لیس هاکسا، امام فرمود نه اینطور نیست، من اینو نگفتم. انما قلت لیس شیئون من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتاب من ما لا یعلمه الناس. فرمود من این رو گفتم، شیئی از قرآن نیست مگر اینکه دلیلی از همین قرآن در کتاب وجود داره که مردم نمیدونن او رو. القرآن یفسر و بعضه و بعضا اینه. بعد فرمود ان للقرآن ظاهرا و باطنا و معانی و ناسخا و منسوخا و محکما و متشابها و سننا و امثالا و فصلا و وصلا. کجا باید یه آیه فصل داشته باشه، کجا وصل داشته باشه، و احرفا و تصریفا. قرآن این چنینه، ظاهر داره، باطن داره، معانی داره. بعد فرمود ناسخ و منسوخ هم داره. بعد در آخر فرمود فمن زعم ان الکتاب مبهم فقط هلک و اهلک. اگر کسی فکر کنه قرآن مبهمه، خودش هلاک شده، دیگران هم هلاک کرده. مبهم یعنی همونطور که صاحب وسائل در ذیلش فرموده القول المراد من آخره انه لیس بمبهم علی کل احدین، یعنی اگر کسی بگه هیچ کس قرآن رو نمیفهمه حتی ائمه طاهری علیهم السلام، فقط هلک و اهلک. خب این شاهد اول در اینجا. با شاهد دوم در همین جلد 27 وسائل صفحه 197 عن محمد بن الحسین عن ابیه عن بکر بن صالح. حالا در بعضی از نسخ چون این روایت رو در بسایر و درجات نقل کرده محمد بن حسن صفار، دارن احمد بن الحسین، جمع احمد بن حسین احوازی، سعید احوازی که ضعیف هم هست، ان ابی که حسین بن سعید احوازی که موسطه، ان بکر بن صالح موسطه، ان عبدالله بن ابراهیم جعفری موسطه، ان یعقوب ابن جعفر که این هم توصیف نداره. خب این یعقوب ابن جعفر بر حسب این روایت میگه کنت و من عبدالحسن خدمت امام کاظم، عبدالحسن اول امام کاظم علیه السلام بودم به مکه، فقال له قائل، کسی به امام عرض کرد انک لتفسر من کتاب الله ما لم تسمع به امام کاظم کسی اعتراض کرد، عرض شما قرآن رو تفسیر میکنی به چیزی که خودت نشنیدی. اگر ما لم تسمع بخونی، اگر ما لم نسمع که بعیدم هم احتمال رو بازم عرض کنم بگیم اینجا حالا تو کتابت یه نقطه اشتباس ما لم نسمع، یعنی یه چیزی ما نشنیدیم تا حالا اونم میشه توسمن میشه، اما باید یوسمن باشه، نباید دیگه باید یوسمن باشه. احتمال قوی است که لم نسمن نشنیدیم، چیزی برای قرآن داریم میگیم متعالا نشنیدیم. حضرت فرمود علینا نزل قبل الناس ولنا فسرت قبل ان یفسر فی الناس، قرآن قبل از این که برای مردم نازل بشه بر ما نازل شده، قبل از این که برای مردم تفسیر بشه برای ما تفسیر شده. فنحنو نعلم حلاله و حرامه و ناسخه و منسوخه، ما حلال و حرام خدا رو میفهمیم، ما ناسخ و منسوخ خود قرآن رو میفهمیم. و فی ایت لیلتن نزلت من آیتین، میدونیم این آیه در چه شبی حتی نازل شده. و فی من نزلت فنحنه حکما الله فی عرضه، خب با شاهد ما این است که حضرت فرمود قرآن ناسخ و منسوخ داره، نمیشه گفت این ناسخ و منسوخ هم مطلق و مقیده، نه بعیده، بسیار بعیده. حالا چون اون روایات دست دوم رو تو بعد روایات هم عام و خاص داره هم ناسخ و منسوخ، ولی به خیلی خوب این خودش اون قرینه میشه که این ناسخ و منسوخ هم اصطلاح رایج خودش. بله عرض کردم مرحوم آقایی همین رو میگن، ولی خلاف ظاهر این روایات، ظاهرش این است که این آیه به طور کلی منسوخ، چون در تو روایات دسته دوم که الان میخونیم یه هیه منسوختون، یعنی پس معلوم میشه اون ناسخ و منسوخی که در همین دسته اول آمده مراد همون منسوختون در دسته دوم. مسیحه همین خوب این هست بقیه رو مصلحت نفس همین، ببینید عرض کردیم که مثل بحث آیه نجوا رو ببینید عرض کردم برای اتمام حجت، خدا میدونه اینا عمل نمی کنه، میدونه از بعد این آیه رو نفس میکنه، اما برای اینکه به اینها بفهماند که شما حبتون به دنیا از حبتون به رسول خدا بیشتره. و دیروز نشد این عبارت رو بخونیم آن ببینم فخر رازی با این که خیلی خودش رو با آباتیش داره که دفاع بکنه از صحابه در اون قضیه آیه نجوا، اما یک جاش تصریح میکنه که اینا دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، دنیا رو بر رسول خدا ترجیح دادن. کیا وزیر رو بند؟ با آتنم؟ کی وزیر رو بند؟ ما را قبول کردن که واقعش همینه، هم و جهد و همونه و سیده من با هم روزه هم از برد
شاید بخواه روایت امام آقا علیه السلام رو برای جبر اون ادعای
اهل سنت زیاد ناسخ و منسوخ میگفتن از این فهمه خیلی خوب، نه 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 این خیلی خوب، نه اتفاق اصلش رو قبول دارن، میگن شما ها نمیفهمید، ولی تو توی روایت دیگه در همین جلد 27 صفحه 22 رسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه صاحب رسائل ان عبدالرحمن سلمی ان علی علیه السلام مر علی قاضی، امیر المومنین به قاضی عبور کرد و قال اتعرف الناسخ من المنسوخ، البته بفرمایید تو ناسخ و منسوخ رو میدونی در قرآن؟ قال الله فقال هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. خب ببینید اینا پس یه روایاتی، حالا بعضی از سنداش ضعیفه، اما ما میتونیم ادعا کنیم یک تواتر اجمالی وجود داره که اجمالاً ائمه ما علیهم السلام این رو فرمودن قرآن ناسخ و منسوخ داره. اون وقت نمیشه اگر بگیم یه آیه یا دو تا آیه ناسخ و منسوخ داره ائمه برای این آمدن این رو فرمودن، نه لااقل بعد چند تا آیه باشه، یه مقداری باشه که قابل توجه باشه. حالا میریم روایت دسته دوم. روایت دسته دوم شما ببینید تفسیر قرآن مثلا تفسیر روایی مثل تفسیر برهان، تفسیر صافی، اینا رو ببینید، اینا روایاتی رو در ذیل برخی از آیات آوردن. حالا این روایت رو در تحریب شیخ هست جلد هفتون صفحه 298 و که صاحب و صاحب در جلد 20 صفحه 533 آورده، محمد ابن یعقوب کلیدی عن علی ابن ابراهیم عن حدیث عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زرارت ابن علیم، روایت صحیح صحیح، سند بسیار سند خوبیه. حالا ابراهیم ابن هاشم از نظر این که صحیح یا موثق یه مقدار محل حرفه، ولی روایت معتبره صحیح. زراره دیگه از امام باقر علیه السلام راجع به این آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، که طبق این آیه ازدواج دائم با زن یهودیه و نصرانیه صحیح، ظاهر این آیه آیات قبلش هم راجع به این است که با کیا میشه ازدواج کرد، یه گروه که میفرمد میشه ازدواج کرد و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبل کن. امام باقر علیه السلام فرمود یه منسوختون، این آیه نقص شده، به کدام آیه؟ ولا تمسکو به اسم التوافر، این آیه قبل با این آیه ولا تمسکو به اسم التوافر نقص شده، نکاح تمسک به توافر، لذا این که ناصره. خب این روایت روایت معتبره است، امام باقر هم فرد یه منسوختون، بحث عام و خاص هم نیست، اینجا اونجا میگه ازدواج با زنهای یهود، ازدواج دائم البته مراده، با زنهای یهودیه و نصرانیه درسته، اینجا نهی میکنه لا تم سکو به اسم الکواف، نمیشه ما این رو حمله بر نسخه به معنای اهم که بگیم نسخ العامه یا نسخ الاطلاقه، هم به بر اونه میشه. این یه روایه. باز حالا این رو هم عرض کنیم، خود شیخ مفید در اوائل المقالات اونجا عنوانی داره القول فی ناسخ القرآن رو منسوخه، میگوید این فی القرآن ناسخ هم رو منسوخه، برای ما در قرآن قبول داریم ناسخ و منسوخ، کما ان فیه محکمن و متشابهن به حسب ما علمه الله من مصالح العباد، قال الله عز اسمه ما ننسخ من آیتین، اصلا به همین آیه ما ننسخ من آیتین او ننسها نعت به خیر منها هم از تو کرده. بعد اون وقت خود شیخ مفید می فرماید نسخ در مورد نسخ احکام و این آیه باقی است اما حکمش منسوخه، اشاره می کنه به این آیه 240 از سوره مبارکه بقره، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراجهم، در جلد 22 رسائل صفحه 239 علی بصیر میگه من از حالا نمیگه از کدوم امام میگه سهل توهو ان قول الله و الذین یتوفون منکم سوال کردن حضرت فرمود دیگه منسوخ کن قلت و کیفه کانه قال کان الرجل اذا مات انفق علی امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا میراثه. قبلا اینطور بوده که اگر یه مردی میمرد قرآن دستور داده بود که این زنش رو در خانه اون مرد یک سال بمانه از نفقه و خرجشان رو بدن از مال اون شوهر زندگیش اداره بشه ثم اخرجت بلا میراثه. بعد بودن برو دنبال کاره هرچی هم دیگه در کار نبود. بعد حضرت فرمود ثم نفقتها آیت الربع و الثمن آیه ربع فلهن الربع اونجایی که ولد نداشته باشن اونجایی که ولد داشته باشن یک هشتم فرمود این آیه آمد ناسخ این آیه شد. حالا خود شیخ مفی میگه که با آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا با این آیه آیه که آمد گفت عده زن 4 ماه و 10 روزه. خب اینجا دقت کنید بازم تعجب از مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون این دو تا آیه رو با هم مقایسه کردن. آیه اول میگه زن وقتی شوهرش مرد این یک سال تو خونه نگهش دارید خرجش هم بدید از اون مال شوهر خورد و خوراک و تمام از اینهاش داده بشه بعد از یک سال بده. آیه دوم میگه زن اگر شوهرش مرد 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. مرحوم آقای خویی قدس سره الشریف میفرماید اصلا این دوتا آیه با هم منافاتی نداره. اون آیه اول یه حکم اخلاقی رو داره بیان میکنه که آقا زنی شوهرش مرد روز اول از خونه نگید برو بیرون یه سال نگهش دارید خرجش رو بدید نفقش رو بدید دومانی حکم اخلاقیه. آیه دوم بحث عدهش رو داره مطرح میکنه مسئله ازدواج میشه اینا با هم منافاتی نداره. لذا فرمودن اصلا بحث نه اینجا مطرح نیست. خب ما به اینجا عرض میکنیم ناسخ رو چرا آیه عده قرار دادیم ناسخ رو آیه ربع باید قرار دهیم. آیه اس ناسخه طبق آیه اولا این یه سال تو خونه بمونه خرجش داده بشه بعدن بره یعنی ظهور در این داره ارث نمیبرن شوهرش. اما آیه دوم میگه این ارث میبره و تو روایت هم از علی بصیر آمده که آیه ربع ناسخه که عرض کردم مرحوم آقای خویی به این آیه ربع و آیه ثم هیچ اشاره ای نفرمودن. اون روز هم عرض کردم البته در سنت جاهلیت هم همین بوده زنی که شوهرش میمرده یک سال تو همون خانه میمونده بعد عرض میشود که از اون خانه میرفته. حالا تو تاریخ هم داره مثلا این زن یه چیزی به پشت سرش میانداخته که دال بر این بوده که این شوهرش مرده و اینها بله من جاهلیت شده. اون وقت ببینید ما از امیر المومنین علیه السلام و امام باقر و امام صادق تفسیر صافی جلد 1 204 اونجا فرمودن هی منسوخه و نسخت و آیت یا درد بسته به انفسهن هر بحث اشهر و اشهر یعنی تو روایات هم ناسخش اون آیه قرار داده آیه 234 بقره است هم آیه ربع و موارث قرار داده. حالا شما راجع به اون آیه نسخت با اینکه نسخت‌ها داره ما بیاییم بگیم اون یه حکم اخلاقی بوده اونم خلاف ظاهره یعنی به مرحوم آقای کوهی در این قسمت دو تا اشکال وجود داره. یک، چرا اون ناسخی که آیه ارشد مورد توجه قرار نگرفته؟ دو، راجع به همین یکن عبدنا روایت داره نسخت ها. خب نسخت ها شما که میبرد به این اصلا منافاتی نیست، خب عام و خاصی هم نیست. بگید اون یه حکم اخلاقی، یه حکم عدت، دو تا موضوعه. پس چی ناسخ او واقع شده؟ یعنی اخلاقا این زن رو یک سال ترجیح رو بدید نگر از خونه دیرونش نکنید. خب حکم شرعی ازدهشه که این کی میتونه ازدواج بکنه. باز موارد دیگه هست، آقایون خودتون اگر مراجعه کنید به تفاصیل این موارد رو پیدا میکنید. خب به خوبی از این بحث روشن میشه ما کبرویان و صغرویان روایات معتبر داریم که لاغت تواتر اجمالی داره، که ما هم ناسخ و منسوخ در قرآن داریم، هم تو روایات موارد ناسخ و منسوخ نداری ها اندازه البته روشن شده. پس این اینا تمام بحثا بر این بود که مرحوم آقای خویی که فرمودن ما درس در قرآن نداریم، در مورد آیات جهاد که حالا ما داریم درش بحث میکنیم ادعای نفس شده. خب اگر کسی بگه ما نفس در قرآن نداریم، این قرآن آیات جهاد بحث نفس میکنه درش معنا نداره. اما اگر گفتیم که نه نفس طبق این بیانی که ما توضیح دادیم با روایات با ادله داریم، امکان جریان نفس در آیات جهاد وجود داره. بود ما حالا باید بررسی کنیم ببینیم نفس تحقق پیدا کرده یا پیدا نکرده. خب امشب که شب 19 ماه مبارک رمضان هست، یه لیله یکی از محتملات لیله قدر هست، ما فردا رو بحث نداریم. اگر آقای موافق باشن پنجشنبه رو بیاییم میاییم، اگر نه میره برای دوشنبه انشاءالله. بله خیلی خوب، انشاءالله دوشنبه خدمت آقایون به شرط حیات میرسیم. از همان التماس دعا داریم. صلی الله علیه و آله. Thank you.